أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الحاد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحثی که قرار شد توفیق الهی دنبال کنیم در این چند شبه، جریان استقامت بود، باز در جریان حماسه فاطمی یا وقایع بعد از رحلت پیغمبر مکرم اسلام که منجر شد به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. عرض شد که امام حسین علیه السلام علت اساسی این فاجعه رو، این انحراف امت اسلامی رو، عدم استقامت خواص در امر تصدیق حق و حقانیت امیرالمومنین علیه السلام و عدم استقامت عوام در یاری میدانی امر حق فمود، اما والله لو ان للسان مقالا يطول تصديقه و فعلا يعينه المؤمنون لما تخطأت رقاب آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرجهم. فرمود اگر به خلیفه دوم فرمود اگر خواص جامعه، اگر خواص جامعه ای که اهل حقن و باید تصدیق کنند امر حق رو، تداوم می دادند حق مداریشون رو، یعنی استقامت می کردند در دفاع از حق، مقالن یطول و تصدیقو، طول می کشید تصدیقشون. بعضی وقتا گفتیم بعضیا توی مقطعی خوب گردند کشی میکنن، گردن فرازی میکنن، خوب دفاع میکنن، خوب میان تو میدون، ولی بعد از یه مدتی دیگه کم کم انگیزه هاشون از بین میره، یا انگیزه های مادی و پست دنیوی میاد جای انگیزه های معنویشون، یا بالاخره هرچه هست دیگه اون شور و اشتیاق اولیه رو ندارن. مقام معظم رهبری امروز دیدار داشتن با خانواده شهید بزرگواری، داشتن به یکی از اعضاء این خانواده اتفاقا همین موضوع رو میگفتن. ما همین چند وقته به دوستان جوانی که گاهن اومدن اینجا و رفتن و بحث هایی شد، اینها اون دوتا محور تقویت بنه فکری و اندیشه دینی و همچنین تقویت بنه ایمانی رو هی گوشزد می کردیم، باز مقام معظم رهبری باز این دو محور رو تأکید کردن. بعد یه نکتهی به این جوان گفتن و به همه جوانان، فرمودن که من که شما رو نمی شناسم، منظورم همه جوانان این نسل، نسل سوم. فرمودن که من اعتمادم به جوانای نسل سوم، جوانای امروز، بیشتر از جوانای نسل اوله. این حرف اولین بار بود که توسط آقا زده می شد. بعدم عنوان کردن دلیلش چیه، این دلیلش خیلی مهمه. مثال زدن به اون بحث تسخیر لانه جاسوسی، گفتن جوانایی که اومدن و لانه جاسوسی رو تسخیر کردن در اثر یک انگیزه انقلابی، یک موج عرضم به حضورتون که انقلابی دینی یک حس و یک عاطفه عمیق، اما بعد از مدتی که این بحث تسخیر لانه جاسوسی ازش گذشت، همین ها رفتن ارتباط با امریکا برقرار کردن، همین ها برگشتن گفتن که ما عذرخواهی میکنیم. دقت کنید، یعنی کجا رو آقا اشاره کردن؟ گفتن به جوانان نسل سوم اعتمادم بیشتر از جوانان نسل اول انقلابه، که این حرف حرف تازه‌ای بود که شنیده میشد از ناحیه ایشون. دوم مثالشون هم که زدن، گفتن اونهایی که رفتن لانه جاسوسی رو در اثر احساسات و عواطف انقلابیشون تسخیر کردن، بعد از یه مدتی پشیمون شدن، رفتن سراغ امریکایی‌ها، باشون ارتباط برقرار کردن، عذرخواهی کردن. عدم استقامت، یعنی علت این که نسل سوم از نسل اول قوی تره، مورد اعتماد بیشتریه، استقامت نسل سومه. خیلی مهمه. یه بار دیگه هم با این مضمون مقام معظم رهبری یه جمله ای رو گفته بودن که اونجا هم برمیگرده به جریان باز استقامت اون نسل، نسل بلکه اول و دوم. اونم در ارتباط با زمان جنگ بود. در ارتباط با زمان جنگ هم این اتفاق دوباره افتاد. یه جای آقا فرمودن بعضی آمدن رفتن جبهه، یه دو سه ماهی رفتن جبهه برگشتن و دیگه نرفتن. یه روزی باید پاسخ بدن که چرا دیگه نرفتن. یه مدتی آمدن رفتن، چرا دیگه نرفتن؟ یعنی چی این حرف؟ یعنی چرا استقامت نورزیدن در رفتنشون؟ ما تو گردانمون، گردان مالک، یه کسی رو داشتیم پاش قطع بود، آقای محمد رستمی، هنوزم عکساش این بر اونور هست، با دو تا عصا داره کنار ستون را میره، مسئول دسته شده بود، خیلی روحیه عجیبی داشت، پاش قطع بود. پاش هم قطع شده بود، دیگه حتی نرفته بود سراغ پای مصنوعی، گفته بود من وقت ندارم، اگر جنگ تموم شد سالم برگشتم میرم سراغ پای مصنوعی میگیرم و چه میکنم. بهش گفتن که نه خب بابا بیا دنبال درمانت باش، پا مصنوعی تو بگیر و این کارا. گفت نه، با همون تک پا و دوتا عصا جبهه تو گردان صبحگاه ها رو شرکت میکرد، پیاده روی ها رو شرکت میکرد، عملیات ها رو شرکت میکرد، تو مناطق پدافندی مثل مهران جایی دیگه که بودیم با اون وضع تو اون منطقه حاضر میشد. شما حساب بکنید یه نفر یه پا بیشتر نداره چقدر قدرت داره. جنگ یه وقتایی باید پا بذاری به فرار، باید این کارو بکنی، یه وقتایی یه موقعی باید بالاخره عرضم به حضورتون که هم حمله داری، هم از طرف دشمن حمله داری، هم شما آفند داری، هم پدافند داری، هم شما حمله میکنی، هم اونا حمله میکنن. یه جاهایی شما باید برگردید، تو قرآن هم هست، میدان رو خالی میکنی که یک حرکت تاکتیکی بکنی بری یه موضع دیگه ای بزنی. خودم با یه دونه پا میخواد چه کار بکنه؟ ولی دیگه به این حرفاش فکر نمیکنه. چقدر این جوان اخلاص داشت. خب حالا همه اینجوری هن؟ نه خب همه اینجوری نیستن. خیلی اومدن جبهه، برگشتن یه بار دو بار، دیگه برنگشتن جبهه. 8 سال جنگ بود جبهه. ما خیلی نادرن کسانی که 7 سال 8 سال سابقه جنگ داشته باشن. ثابت قدم بمونه، استقامت داشته باشه، کار سختیه. تازه اینا کسایی هن که رفتن، یعنی اینا زیر 10% هن که رفتن، بالای 90% که اصلا نرفتن هیچ، دیگه آزادن، اونا دیگه راهان، آدم نمیتونه راجبشون حرف بزنه. ببخشید ارزش حرف زدن ندارن، رونشون کن چیکار داری؟ این که 8 سال گذشته کون نخورد دیگه، تو شما چی میخوای؟ دوباره چی میخوای بگردی؟ باش حرف نزن، رونش کن، میخواد دلیل بیاره شکر. دیگه ارزش حرف زدن نداره. کسی که به مملکتش امیرالمومنین فرمود اگر تو خانت باشی دشمن بیاد وارد خانت بشه ذلیل میشی. یه عده‌ای ذلیلن نرفتن جبهه. خب بابا این نرید میان همونطور که سوسنگرد رو گرفتن، همونطور که هویزه رو گرفتن، خرمشهر رو گرفتن، میان کم کم شهرها جلو میگیرن. بعضی ها اصلا روحیشون روحی ذلیلان است. خب پس این نکته خیلی مهمه، استقامت ورزیدن نسل سوم بیشتره. حالا این علامتاش کجاست؟ تو خیلی جاهاست علامتهای این که نسل سوم استقامتش از نسل اول بیشتره و نسل دوم، خیلی جاهاست. ما بدترین فتنه ها رو تو این ایام داشتیم. چند درصد جوانان نسل سوم انقلاب لرزیدن، لغزیدن؟ چند درصد؟ شما الان جریان الان که حالا دستور منافقین تروره، حالا اخی امروز هم من شنیدم یه غرب کشور یه گروه داعشی وارد شدن و شروع کردن حالا درگیر شدن و سپاه و اطلاعات و اینها باشون درگیر شدن، خیلی البته محدود، حدود 20 خورده ایشون هم گرفتن و یه سریشون هم به درک واصل شدن. گفتن حالا تو خبرها بود که درگیری ادامه داره، ولی در کل تو این جریان فتنه ها و اینها اینا چقدر تونستن تلفات بگیرن؟ سالهای اول چقدر تلفات گرفتن منافقین؟ ما 17,000 شهید ترور داریم، 17,000. ما اون موقع تو دانشگاه، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو خیلی از جاها همراهی بسیاری از جوانان رو با این گروه های چپ داشتیم، مارکسیست و کمونیست و توده‌ای و چک فدایی و اینها، تو همین قوم هم همینجور همراهی زیادی داشتیم. اما الان این همراهی واقعا در حد اقل خودشه. شما 88 فتنه داشتید، چند ده هزار نفر، الان فتنه دارید؟ عرضم به حضورتون که همین سال 96 200 فتنه داشتید. خب چقدر اینها یار داشتن؟ اصلا قابل مقایسه نیست با 88. خب چرا زیادتر نشدن با اینکه زمینه خیلی بیشتر بود؟ مسائل اقتصادی بود، زمینش خیلی بیشتر بود، اون موقع زمینه سیاسی بود. خب جوانهای ما معلوم استقامتشون در نسل سوم بیشتر از نسل اوله. ابتدای انقلاب همه آمدن، اما بعد هی گروه 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 جدا شدن، هی سست شدن. ما همین الان هم تو قم هیئت‌های مختلفی داریم، دو تا نمونه هیئت داریم، دو تاشون هم رزمندن، یکی پای انقلاب و اصولش ایستاده، یکی حسابی داره میزنه، هر دو هم رزمندن، دو همین قوم، هر دو هم شهدا رو قبول دارن، خودشون رو خادم شهدا هم میدونن، ولی یه عده‌ای ثابت قدم موندن تو راه ولایت و انقلاب، یکی دادشون نموندن، راحت نقد میکنن، نقد که نه، حمله میکنن گاهی اوقات، اون تو حالا با ادبیات خاص که بالاخره سفرهشون هم برچیده نشه. از این مهمه، دیروز مهم بود، امروز هم مهمه. استقامت کردن بر دین، استقامت کردن بر حق، یه مسئله کاملا روزه، در عین اینکه در تاریخ اسلام اگر این استقامت وجود داشت ما اون ضربه مهلک رو نمیخوردیم. اینو امام حسین فرمود، والله قسم میخوره امام حسین، لو ان للسان، اگر این زبانی که یطول و تصدیق و تصدیق میکرد حقو ادامه میداد کارشو، ادامه میداد، موج جامعه او رو ساکت نمیکرد، لو ان للسان مقالا یطول و تصدیق و فعلا یعینه المؤمن، اگر مؤمنین هم استقامت می‌ورزیدند در یاری کردن خواص اهل حق، اولا خواص اهل حق سست نمی‌شدند، ساکت نمی‌شدند، بعدم عوام مؤمنین پاکار بودند. اگر پاکار بودند شما نمی‌تونستید مسلط بشید، حاکم بشید بر آل پیغمبر. این حرف امام حسین علیه السلام در تحلیل اون روزهاست که چجوری شد یا انسان‌های به این حقیری تونستن بر آل رسول الله حاکم بشن. حالا حکومت بر همه مردم هیچی، بر آل پیغمبر هم حاکم بشن. مجبور شه آل پیغمبر حکومت رو تقدیمشون کنه، تسلیمشون کنه. تقدیم که نه، تسلیمشون کنه. خب اونجا هم مشکل اساسی، عامل اساسی عدم استقامت امر، استقامت در امر حق و استقامت در ابطال باطل. نمونه های اینجا وجود داره. من یه نمونه شو امشب محضرتون عرض بکنم. امیرالمؤمنین یه صحبتی دارن در این اتفاقی که افتاده. شما میدونید حضرت زهرا برای چی به شهادت رسید؟ دیشب مفصل بحث کردیم که این اصل استقامت باقی بمونه. حضرت زهرا فریادهاش، افشاگریهاش، روشنگریهاش ظاهرا نتیجه نداد، حق به امیرالمؤمنین نرسید، ولی این اتفاق رو در جامعه اسلامی نهادینه کرد که باطل هر چه باشه باید مقابلش ایستاد، حق هر چند ضعیف باشه باید ازش دفاع کرد. این خیلی مهمه، خیلی مهم. ببینید ابتداء این فتنه کجا بود؟ همون بحث سقیفه و اینها که دیگه همه آشنا هستیم. این جمله امیرالمومنین علیه السلام رو تو شرح نهج البلاغه ببینید. اولو من جرى الناس علینا سعد بن عباده فتح بابا ولجه غیره و اذرم النار کان لهبها علیه و زوعها لاعدائه. خیلی این جمله خاص و دقیقیه. میفرماد اولین کسی که جرأت داد به مردم بیان بر ما جری بشن، اولین کسی که این جرأت رو داد، حالا هر کسی بپرسم یه اولی، نه، رئیس انصار بود، سعد بن عباده. مریضم بود، خیلی هم حالش بد بود. پیغمبر که از دنیا رفت، رفتن یه عده‌ای بهش گفتن آخ پیغمبر از دنیا رفت، ما باید بریم راه پیغمبر رو ادامه بدیم و حکومت رو دست بگیریم. انصار اول قدم پیش گذاشتن. مهاجر داشتیم و انصار، اونایی که از اول با پیغمبر بودن، اینا اول اومدن ادعا کردن که بعد حالا خب خلیفه دوم رفت سراغ خلیفه اول و اینا رو برداشت آورد و چه نشستی که سعد ابن عباده داره بیعت میگیره. خوش بریم، داریم از قافله عقب میمونیم. آمدند و بالاخره مهاجر ببره، انصار ببره، گفتن هر دو ببریم چیکار کنیم؟ گفت نه، حق با ماست. خلاصه این دعوا درگیری ها آخر سر کار رسید به ابوبکر. اولین کسی که جرأت داد به مردم، اولین کسی که استقامت رو شکست، سعد بن عباده بود، از انصار بود. نه حالا این آدم، خب این آدم مریض، برش داشتن آورد، انقدر مریض بود که صداش به کسی نمیرسید. میخواست حرف بزنه، به یکی دیگه حرف میزد، میگفتش که تو بلند بلند بگو مردم بشنون. یعنی حتی انقدر حالش بد بود. پسر این سعد کسی بود که اومد به پدرش گفت مگه تو یادت رفته پیغمبر اکرم چی فرمود راجب امیرالمؤمنین، راجب علی؟ من کنت مولا فهذا علی المولا، به خدا قسم من دیگه با تو حرف نمیزنم. پسرش با او قطع رابطه کرد سر این موضوع. فکر نکنید کسی نمیدونه، چیزی نگذشته، دو ماه خورده ای از قدیر خون بیشتر نگذشته. ثبات قدم، استقامت اینجا میشکنه. چرا خدا به ما میگه سر نماز بگید اهدنا الصراط المستقیم؟ یعنی صراطی که استقام علیها، باید پاش وایساد. مثلا نمیگه صراط النور، صراط الهدا، صراط الجنه. خدایا ما را به راهی که به بهشت منتهی میشود هدایت کن. خدایا ما را به راهی که به سعادت و فلاح منجری متعیم می شود. چرا اینجوری نمیگه خدای متعال؟ چرا ویژگی های مختلف این مسیر رو خدا نمیشموره جز این یه دونه ویژگی؟ استقام علیها، اهدنا الصراط المستقیم، منو به صراطی هدایت کن که باید درش استقامت ببرزم. اینم یه دلیل دیگه برای اهمیت استقامت. 3 ماه از بحث استقامت ما بیرون نتونستیم بیاییم. تو فاطمیه هم ببینید مشکل کجاست.
آخه آدم این همه سر سجاده نماز صبح و شام،
یکی از ویژگی های ابوبکر که شمردن که باهاش بیعت کردن، گفتن آخه تو امام جماعتی، نماز میخوانی، چه کسی بهتر از یک امام جماعت برای اینکه حاکم بر مردم بشه؟ خدایا این دلایل و خواندن نماز مهمه یا اقامه صلات؟ امیرالمومنین فهمون بابا انا صلات کن، من صلات شما. خدایا منو هدایت کن به صراطی که باید درش استقامت کرد. هر روز داریم تو نمازمون میگیم، هر نماز 2 بار. اگر هم این دعا رو نکنیم تو قبرستان مسلمان ها نباید دفنمون کنن. عجیبه ها، یه چیزی رو ما همیشه تکرار میکنیم، همیشه هم از همین ناحیه ضربه میخوریم. والا ما چه امتی هستیم؟ خدا میخواسته چجوری ما یادمون باشه استقامت کنیم تو مسیر حق؟ آخه باید چه کار میکرده که ما فراموش نکنیم؟ خدا باید چی کار میکرده ما فراموش نکنیم که بر در مسیر حق باید استقامت کنیم؟ باید چی کار میکرده؟ در هر روز 5 نوبت، در هر نوبت 2 بار، یعنی در هر روز 10 بار میگه بگو من تو رو به این مسیر هدایت کنم. هیچ مسیر دیگه هم توش جای دیگه دیگه نیومده. خدای ما به مسیر دیگه غیر از صراط و مستقیم هم هدایت بگو، ما دیگه جای دیگه نداریم، فقط هم همین یه دونه مسیر. نشون دهنده یه تأکیده. چجوری میشه شیطان با انسان چه کار میکنه؟ انسان غفلتش چه بلایی سرش میاره؟ چیزی که روزی 10 بار از خدا میخواد و نادیده میگیره. خب چه دعاییه؟ روزی 10 بار آدم از خدا میخواد بعد فراموش میکنه. میفرماد اول و من جرع الناس علینا سعد ابن عباده فتح بابن، یه بابی رو باز کرد که دیگری وارد این باب شد، ولی بابش رو اون باز کرد. ادرم نارن کان لهوها علی و ذوعها الاعداء، سعد یه آتشی روشن کرد که حرم این آتش، سوزانندگی این آتش مال خودش شد، نور این آتش مال یکی دیگه شد. آخر خلیفه شد سعد ابن عباده؟ نه. یعنی ضربه اول رو در تاریخ اسلام چه کسانی زدن؟ حضرت زهرا باید بیاد فدا بشه که این ضربه رو بگیره. اتفاقا دقیق ترین کاری که باید میشد رو حضرت زهرا کرد. از کجا ضربه خوردیم؟ از عدم استقامت. 2 ماه پیش همین سعد ابن عباده، همین ابوبکر، عمر، عثمان، همه اصحاب، همه انصار، همه مهاجرین، همه اینها 2 ماه پیش بیعت کردن. چی شد الان به بحث افتاده جامعه اسلامی؟ اینا شرح نهج البلاغه خوش اهل تسننه داره تشریح میکنه کلام امیرالمومنین. اینا نقطه های دعوای ما نیست، دعای وقت بید نکنید بحث های اختلافیه. نه، اینا همه مشترک، همه میدونن. ما بحثمون جامعه اسلامیه. سعد چرا به جرأت اومد بعد از پیغمبر دم از حکومت زد؟ چرا نترسید از این که مردم به او بگن سعد تو خجالت بکش، تو 2 ماه پیش بیعت کردی با علی، تو انصار رسول اللهی، جزو متقدمینی، تو جزو اولین کسانی هستی که بیعت کردی، حالا جزو اولین کسانی شدی داری خیانت میکنی؟ حضرت زهرا فرمود اسرع ما خنتم الله و رسوله فینا اهل البیت، چه زود خیانت به خدا و رسول کردید نسبت به ما اهل بیت علیهم السلام تو همین ماجراها.
اول کسانی که با رسول الله بیعت کردن و چقدر سختی کشیدن پای رکاب پیغمبر، چقدر آخر سرم از وطنشون آواره شدن، بیرونشون کردن از مکه. اولین کسانی که صدمه دیدن، اولین کسانی که آسیب دیدن، اولین کسانی که گرسنگی کشیدن، اولین کسانی که زجر دیدن، اولین کسانی که داغ دیدن، این اولین کسانی که ضربه خوردن، اولین کسانی بود که به رسول الله خیانت کردن.
طمع یهود و نصارا رو برانگیختن. ببین همین الان وقتی امریکایی‌ها، وقتی اسرائیلی‌ها میخوان مسلط بشن به مسلمین، امیدشون چیه؟ امیدشون این اختلاف.
یعنی بعد از 1400 سال شما یه سلاح دادی دست دشمن دین، دست کفر، که هر وقت خواستی بزنی اینجوری بزن، با این سلاح بزن، با این سلاح اختلاف، اختلاف اعتقادی مذهبی. حق با علیه یا با علی نیست، دعوا سر علی علیه السلام.
آخه یه وقتی آدم یه خیانتی میکنه، آسیبش، آتشش دامن خودشو میگیره، اما یه وقتی آدم خیانت میکنه، آتش دامن خودشو نمیگیره، دامن تاریخو میگیره. این خیانت آتیشش دامن تاریخو گرفته، ما هم داریم الان میسوزیم. یعنی عدم استقامت در مسیر حق اینقدر مهلکه، اینقدر اثرش ماندگاره. چرا هر روز از خدا روز 10 مرتبه میخوای خدا یا منو به مسیری هدایت کن که در اون مسیر استقامت ببرزم؟ استقام علیها، متمایل به چپ و قول امیرالمومنین، راهی که متمایل به چپ و راست نشم، ثابت بمونم توش، یه راه ثابت
پایدار. بعضی ها میگن صراط مستقیم یعنی راه راست، من والا نمیفهمم این راستو از کجا آوردن. آخر راست از کجا آمده؟ فارسی ترجمه میکنه میگه راست، راه راست منظورش مثلا یه خط ممتده. خب صراط مستقیم معناش این نمیشه که. صراط مستقیم یعنی راه پایدار. امیرالمومنین فرمود ای استقام علیها، راهی که برش استقامت ببرزی، راه درست، راه ثابت، مسیر محکم بدون انحراف،
بدون تمایل پیدا کردن به چپ و راست، نه به کفر تمایل پیدا کردن، نه به این یهود و نصارا تمایل پیدا کردن. تو مسیر توحیدی ولایت و امامت پیغمبر اکرم ثابت قدم موندن.
سعد ابن عباده کسیه که یه بابی رو باز کرد که خودش هم نرفت توش، دیگران رفتن توش، ابوبکر اومد برد، آتشی روشن کرد که خودش هم از نورش استفاده نکرد، فقط این آتش دامنش رو سوزوند، نورش رو یکی دیگه استفاده کرد، بهرش رو یکی دیگه برد. حالا این خیلی جالبه، ببینید ان النبي لما قبض اجتمعت الانصار في سقيفه سقيفه بني صائده صائده فقالوا نولي هذا الامر بعد محمد صلى الله عليه واله.
انصار جمع شدن گفتن بریم ما بعد از پیغمبر، ما صاحب این حکومت بشیم. نولی هازل ام بعده و اخرجو سعدن الیهم و هو مریض.
بریم سرپرستیو بسپریم به سعد، حالا سعد هم که مریض بود. فلم مجتمع و قال لابنهی او بعض بنی امه اینی لا اقدرو لشکوای ان اسم القوم کلهم کلامی لکن تلق منی قولی فاسمعوهم الاخر. همین داستان، اومدن و رفتن، سعد رو از خانش با اون مریضی کشیدنش بیرون و شروع شد صحبت کردن. فقال، میگفت به یکی، اونم تکرار میکرد، یا معشر الانصار
ای خدا،
ای همه جماعت انصار، این سعد داره صحبت میکنه بعد از حمد خدا. لکم سابقتون فی الدین و فضیلتون فی الاسلام، شما اولین کسانی بودید که دین رو پذیرفتید، با فضیلت ترین هستین در اسلام، پذیرش اسلام. لیست لقبیلت من العرب. همین اول خودشو سعد بیچاره رسوا کرد، هیچ قبیله دیگه سابقه شما رو نداره. خب پس مسئله قبیله است، مسئله منه، مسئله نفسه. ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم، لبس بزع عشر سنتن فی قومه یدعوهم الى عبادت الرحمن و خلع الانداد و الاوثان فما آمن بهی من قومه الا رجال قلیل. پیغمبر سالهای سال تبلیغ کرد اما به او ایمان نیاوردن جز عده قلیلی. کان ما کانو یقدرون علا ان یمنعو رسول الله ولا ان یعذرو دینه ولا ان یدفعو ان انفسهم زمیمن امو به حتی ازا اراد بکم الفضیلت ساق الیهم الکرامه و خسکم به نعمه فرزقکم الله الایمان ایمان به و به رسوله و المنع له و لاصحابه. خدا به شما بعد از اون مقاومتون، پای استادگیتون، پای رکاب پیغمبر، این فضیلت و شرافت ایمان رو داد، هم ایمان به خدا، هم ایمان به رسول خدا، و هم دفع کردن دشمنی ها ولی اعزاز له ولی دینه ولی جهاد لاعدائه فکنتم اشد الناس علی عدوهی منکم و ان اثقله علی عدوهی من غیرکم. شما شدیدترین ها هستید، شما مبارز هستید، شما جنگجو هستید. حتی استقامت العرب لامر الله طوعا و کرها، تا اینکه این مبارزات شما منجر به این شد که عرب بالاخره دین پیغمبر رو بپذیره، یا حالا با اکراه یا با علاقه. عتل بعید المقاده صاغرن داخرن حتی اثخن الله عز و جل رسولهی بکم الارد و داند به اسیافکم له العرب. حالا تا اونجا که این میگه هو انکم راز و بکم قریر و عین، شما کسانی بودید که پیغمبر از شما راضی بود، شما نور چشم پیغمبر. استبدو به هاذ الامر فانه لكم دون الناس. انصار وایسید حکومت پیغمبر رو بعد از پیغمبر بگیرید که شما فقط مستحقشی. فعجابوه به اجمعهم، همه رو خوندم که اینو بخونم. فعجابوه به اجمعهم، همشون قبول کردن، همه اینا قدیر خون بودن، داستانو میدونن، همه اینا میدونن باطلن، میدونن باطلن، همشون قبول کردن. ببینید خدایا چه اتفاقی افتاده حول رسول اکرم. اینا سابقینن، اینا مجاهدینن، اینا کسانی هن که پیغمبر، همشون قبول کردن، حتی دعوا نشد، درگیری نشد. پسر عباده بعدن به خود پدرش گفت اونجا توی اون جمع توی اون جلسه همه قبول کردن. خب چی شد؟ استقامت بر دین در کجا معلوم بود؟ من کنت مولا فهذا علی مولا، وایسید بعد از من علی امیرشون مولای شماست. استقامت اینجا معنا میده دیگه. امیرالمومنین فرمود انا صراط المستقیم، صراط مستقیمی که باید برش استقامت کرد منم. این معناش یعنی چی؟ یعنی مثلا من آدم خوبیم، شما عین من باشید تا آدم خوبی باشید؟ نه بابا، یعنی بر ولایت من استوار باشید. انا صراط المستقیم، این هم آدم خوب. اینا این انصار مگه آدم های بدی بودن؟ اینا همه آدم های خوبی بودن، اینا همه مجاهد فی سبیل الله بودن، اینا همه رزمنده بودن، اینا همه رزمنده بودن.
رزمنده مگه اینجوری میشه؟
آره آره.
میگفت تو گروه یه نفر پیغام فرستاده، دیشب همین دیشب نشسته بودیم نشون میداد، میگفت نگاه کن این چی راجب تو نوشته به گروه به من میده. میگه این هیئته نرو فلانی اینه 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 اینه. من خندم گرفته بود، گفتم حالا این آدمه کیه؟ گفت این خودش یه رئیس هیئته، رزمنده هم هست، جانباز هم هست. گفتم حالا این ویژگی هایی که برای من ردیف کرده را از کجا آورده؟ گفت من برم چیکار کنم؟ گفتم نه بابا اصلا این حرفا اصلا خنده داره، ولش کن. اشتی مثلا این طلبه تهرانی چیه 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 چیه، خیلی چیزا گفته بود به ما. من یادم افتاد یه جریان دیگه ای خب اینجوریه دیگه، ما هم از بچه های حزب اللهی انقلابی خوب ولایی تو جرگه رزمندگان الحمدلله مطلب میخوریم، هم از غیر ولایی ها. همین حرفی که این زده بود رزمنده های دیگه ای هم زده بودن که عرضم به حضورتون که انقلابی ولایی هن بعضیشون، رفته بودن صدا و سیما و زنگ زده بودن به مدیر صدا و سیما، آقا چرا این هیئت مبین حله به تو تراکتورشو پخش میکنین؟ این آدمه مثلا اینه 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 اینه. ساعت 12:30 شب اون بنده خدا ما زنگ زد، گفت بابا به ما اینجوری دارن میگن، فرید بید حرف بزنید اخی، اینا چه حرفاییه؟ تهمت، دروغ، افترا، خیلی عجیبه. مگه میشه؟ مثلا برای چی؟ برای چه؟ آخه یه وقتی شما یه دروغی میگی به یه منفعتی میخوای برسی، مثلا تو دروغ و افترا ببندی مثلا به چی هم نمیرسی، چیزی نداره. حالا مثلا تمام دنیا بگن مثلا این شیخ قنات بنا یا مثلا فلان، خب بگن چی میشه؟ مثلا مگه این کیه؟ مگه این کیه؟ بنا یا مگه کیه که حالا مثلا کسی دین خودشو بفروشه که مثلا که 4 نفر نرن بشینن مثلا پا منبر؟ خب خب چرا با دروغ؟ گفتم بهش بگو فلانی اگه میخوای صفات منو بدونی، رضا اعلام بدونی، بیا خودم بهت میگم، دروغ نگو که بری جهنم. بیا من اون چیزا که هست تو خودمو بهت میگم، اونا رو از این به بعد بگو، میخوای خراب کنی اونا رو بگو، راست بگو لااقل راست بگو. میگه این آدم یه روزم جبهه نداره و نمیدونم فلان، دروغ گفته، سر همه کلا گذاشته. خب عجب. خب حالا مثلا چی رو میخوای ثابت کنی؟ سابقه جبهه که در آوردنش کاری نداره که. اون پرونده گردان حبیبه، گردان ابوذر، گردان مالکه، گردان جندلاس، خب اینا که هست، اینا که اینی که نمیشه منکر شد یه چیزی. آخه بابا آقا رزمنده اینجوری میشه؟ خب شده دیگه. خب بعدم اصلا این بنده خدایی که این افتراها رو به ما بسته توی این گروه گذاشته، اصلا من نمیشناسمش، اصلا ما اصلا نمیشناسم، ما تا یه بار هم با هم روبرو نشدیم، اصلا کسی نیست ما با هم دعوا داشته باشیم. میشه راحت این کار رو کرد؟ خب شده دیگه. این خیلی مهمه ها. سعد ابن عباده بچه رزمنده برای رزمندگان اسلام بعد از پیغمبر زود معرکه درست کرده. بریم ما چون اولین کسانی هستیم که جهاد کردیم، مبارزه کردیم، هزینه دادیم. ببین ها، خودشو سهیم میدونه. چه چیزایی باعث میشه آدم استقامتش از بین بره؟ یکیش همینه. تو بگو منافع شخصی، تو بگو دنیا، تو بگو حب نفس، استقامت آدم از بین میبره. حب نفس استقامت آدم از بین میبره. صبح تا شب 10 بار میگی اهدنا الصراط المستقیم، یه حب نفس تو درست نمیکنی، خب نابود میشه. از صراط المستقیم میای بیرون،
غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، میرید سراغ ضالین. ضالین کیا بودن؟ ایها الضالون المکذبون. حضرت زهرا پشت در به اونا گفت ضالون المکذبون.
هوای نفس یذلوک عن سبیل الله،
فرمود دیگه اتباع هوای نفس ویژگیش چیه؟ تو رو از سبیل الله جدا میکنه، یعنی تو رو از ولایت جدا میکنه. دوستان نوجوان من، نوجوان حالا من بزرگترا رو دیگه اصلا غلط میکنم بخوام توصیه بکنم، من کیم که توصیه بکنم، ولی به دوستان نوجوان میگم، جوانانم خیلی کار سختیه، ولی نوجوانها رو میگم، از همین کودکی شروع کنید مبارزه با نفس کردن. چی دلت میخواد جلوش وایسو، حال خودتو بگیر، نذار هرچی دلت میخواد بشه. بگو اصلا تو کی هستی که به من میگی این بشه؟ من به تو دل خودم اعتماد ندارم، تو چون تو یه وقتایی چیزی ازم میخوای که میدونم درست نیست، یه وقتا همه چیزی میخوای که درسته، پس تو قابل اعتماد نیستی، پس تو قابل اعتماد نیستی. نگاه کن بابا رزمنده انقلاب اسلامی سال 57 نه نیستن، اینا رزمنده های پای رکاب پیغمبرن، اینا جنگ بعد رفتن، احد رفتن، موندن، رفقاشون کنارشون تیکه تیکه شدن، خودشون زخم برداشتن. بعد از پیغمبر امیرالمومنین میفهمد اول کسی که اومد مردم رو بر علیه ما جری کرد ابن عباده بود، یعنی رئیس انصار. رئیس که نه، بالاخره بزرگ انصار، اونها رئیسشون تا اون موقع همه پیغمبر بود دیگه، رئیسی نداشتن الان به معنای رئیس.
بعد نکتش اینجاست که وقتی سعد صحبت کرد چهار تا کلمه حرف زد.
ببین یه وقتی از من اینجا یک ساعت و نیم حرف میزنم اعصاب تو رو خورد میکنم، آخرش هم با اعصاب خوردی پا میشی. یه وقتی از نه با 5 دقیقه حرف نزد، 5 دقیقه حرف نزد سعد،
همه گفتن باشه تو امیر ما، تو به جای علی بنشی. فعجابوه و اجمعهم ان قد وقفت فی الرعی و اصبت فی القول ولن نعدو. تو درست میگی، ما از رعی تو نمیگذریم، هر چی تو میگی ما قبول میکنیم. اکی چقدر محکم.
شما باور میکنین اینا رزمندگان اسلامن؟ آخه ما وقتی میخوایم یقه بگیریم فقط میریم یقه اونایی رو میگیریم که هیزم آوردن پشت در خانه حضرت زهرا. خب اول نمیفهمیم
غلط کردن، هیزم آوردن پشت در خانه حضرت زهرا، همشون هم تو جهنمن، این توش حرفی نیست، شکی هم نیست. اما کی باعث شد اینا جری بشن در خانه فاطمه اطهر آتیش بزنن؟ اون کسانی که روز اولین کسانی که اومدن خط شکستن، رزمندگان اسلام، انصار، اسمشون روشونه، انصار یعنی رزمندگان اسلام. بحثتون چیه؟ استقامت. استقامت انصار رو چی شکست؟ 4 تا کلمه گفت.
گفت شما جهاد کردید، شما زودتر قبول کردید، شما جهاد کردید، جان دادید، شما دین رو حفظ کردید، خدا به شما ایمان رو داد، هی من اینها رو تقویت کرد، این شیطان سعد ابن عباده.
باور کنید اگر اینها نمی اومدن کسی دیگه این جرأت رو نداشت.
چرا میگی این جرأت رو نداشت؟ به خاطر اینکه حضرت زهرا میگه ان قحیفتی من احی ولا ادی جایر ابل حسن. آدمای حقیری اومدن با ابل حسن مسابقه میدن. این میدونی این حرف یعنی چی؟ این یعنی یه عده اول اومدن خط شکنی کردن، انسانهای حقیر اومدن میدانداری کردن. امیرالمومنین گفت آتیش رو یکی دیگه روشن کرد، آتیش رو سعد ابن عباده روشن کرد، دامن خودش سوخت، ولی نور این آتیش، بهره این آتیش به یکی دیگه رسید.
در و سعد ابن عباده باز کرد،
ولی خودش از این در وارد نشد، حکومت به خودش نرسید، یکی دیگه اومد برد.
دست بالای دست، چی آقا؟ بسیار است. سعد ابن عباده، آره، چرا همه انصار قبول کردن؟ آقا این یه سوال واقعا سوال مهم تاریخیه. چرا همه رزمندگان اسلام پذیرفتن؟
چرا یقه سعد رو نگرفتن که بشین سر جاد پس من کن تو مولا و حوضا علیون مولا چی میشه؟ چرا؟ رفقا این داستان فاطمیه، این داستان قصب حق امیر المومنین علیه السلام، این مال اهل آسمان ها نیست، مال ماست. چون پیغمبر اکرم فرمود داستان امت من هی تکرار میشه، نعل به نعل و القزت به القزت، قدم به قدم، گام به گام. اگر یه قرآن دیگهی بعد از پیغمبر نازل می شد، به والله قسم همه اینها تو آیات می اومد، مثل همه داستان انبیا که برای رسول الله تو آیات قرآن اومد. اگر یه پیغمبر دیگهی بعد از رسول الله نازل می شد، این داستان عبرت بود برای اون پیغمبر بعدی و امت اون پیغمبر بعدی. فعجابوه و به اجمعهم، همه گفتن سعد تو راست میگی. و فقط فر رأی انقد و فقط فر، خدایا عربی که بلدی خوده، انقد و فقط فر رأی، حتما تو راست میگی، این بهترین نظریه که تو انتخاب کرد. لام از سبا حداقل یه ذره تردید داشته باشید، ندارن. چه نفسی دارن اینا، چه هوایی دارن، چه منی دارن اینها. حقشون جهنم. انقد وفقت فرعش، به همین محکمی. و اصبت فالقول، چقدر محکم و درست حرف زدی. ولن دو ما رأیت، ما بر نمیگردیم از نظر تو. نامردا، شما میگید ما پای رأی تو صد استقامت میبرزیم، پای رأی رسول الله برگشتید، پای رأی خدا برگشتید. بلغ ما انزل الیک من ربک فما بلغت فان لم تفعل فما بلغت رسالت، پای رأی و نظر غلط سعد ابن عباده که همه تونم میدونید غلطه، صفوای نیستید. و البته بهتون بگم و پای اینم صفوای نستادن، وقتی ابوبکر اومد اینو زد کنار، همه رفتن و ابوبکر بیعت کردن. بعضی ناراحت شدن گفتن بابا شما که از انصاری چرا رفتید؟ میگو نه خب این راست میگه. ای بیچاره، ببین اونی که حب نفس داره، اونی که من داره، دنبال اینه ببینه کی قدرت پیدا میکنه. چه جوریش مهم نیست، حق داره یا نداره مهم نیست، هر کی قدرت پیدا کرد میره سراغ اون، هر کی قدرت پیدا کرد میره سراغ اون.
هر دولتی سر کار بیاد میگه تو راست میگی، نگرش میدارن، نگرش میدارن. یکی بگه تو اشتباه میکنی، ورش میدارن. نقد بکنه، امام زمان رو میشه نقد کرد، اما دولت رو کسی حق نداره نقد بکنه. جواب اون سردبیر قبلی فارس رو آقای ظریف و وزارت خارجه چجوری داد؟ اصلا من مونده بودم، گفتم به به، چه ادبیات انقلابی، این ادبیات کجا بود این چند ساله؟ ادبیات کاملا انقلابی، بیچاره میکنه، چون صدا و سیما رو میکوبه، نمیدونم این نظریه خوب، این نقد داره، نابود کرد، زد سینه دیوار. یا خود آقای روحانی ها کسی نقد میکنه، تیکه بهش میندازه، مطلب بهش میگه، ناسزا بهش میگه، چقدر حرف زدیشون تا حالا، چقدر تیکه ها انداخت به کسانی که نقد داشتن، مسخره کرد،
دور قابچینا هم که شوکن کف زدن و اینا. بعد رسید به نقد خودش به طور جدی، گفت نه پیغمبر اکرم رو هم نقد میکردن، خیلی نقد مفیده. بله برید سراغ، عرضم به حضورتون که نه، وقتی که این ارازل و اوباش و اینها اومدن تو خیابونا، یا آقا چرا بد حرف میزنید، چرا به اینها میگید آشغال؟ خب ببخشید پس چی هم؟ آقا فرمود اینا زباله های بازیافتیه دشمنانن، تازه اگه بازیافت بشن. همون جمله رو آیه صدیقی گفت، چرا به اینها میگید آشغال؟ خب پس چی بگیم؟ نه نقد دارن. نقد دارن؟ اینجا که میرسه باید پیغمبرم نقد کرد، اما به خودشون که میرسه، من دیگه نمیگم چه نسبت هایی دادن به کسانی که نقد میکنن. اصبت فی القول ولن عدو رأیت و نولیک هذا الامر، ما تو رو ولی این امر میکنیم. کیا دارن اینو میگن؟ رزمندگان انصار به سعد ابن عباده. فانک فینا مقنع و لصالح المؤمنین رضا. به به، تو بین ما یه انسان مقبولی هستی و همه مؤمنین هم از تو راضی هستن. نامردا، شما سعد ابن عباده رو مینشینید سر جای رسول الله به خاطر این که مؤمنین از او راضی هستن و شما قبولش دارید، پس خدا چی؟ شما پای مکتب رسول الله مگه نیاموختید که باید این امر رو خدا تعیین کنه به کی برسه؟ رضایت خدا کجاست؟ یه همه مؤمنین راضی هستن. مؤمنین کیان؟ همینایی که همه بهش رأی دادن. یعنی شرط، دقت کنید، شرط قبولی ولایت سعد ابن عباده رو چی قرار دادن؟ رضایت مردم. آقا مردم هر چی بگن، هر چی بخوان. خاتمی یادتونه چی میگفت؟ اگه یه روزی جامعه اسلامی هم مردم نخواستن، مردم پشگر نداره؟ نه، مردم هر چی بخوان. به حق چی میشه این وسط؟ استقامت نکردن به حق. ما میخواییم این بحث رو باز کنیم. دیدیم چی شد؟ حق این است که امام حق رو خدا تعیین کنه یا مردم؟ خدا تعیین باید بکنه. خدا تعیین باید بکنه. اگه مردم جمع شدن تعیین کردن، چه اتفاقی میفته؟ میشه باطل، دیگه حق نیست. و همین اتفاق افتاد صدر اسلام، همین اتفاق افتاد قبل از این که تازه ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران و اینا بخوام بیان وسط، هنو قبل از این که مهاجر بخوام بیان وسط، قبل از این که اینا بخوام بیان وسط، باب باز شد. عمر به امام حسین علیه السلام چی گفت؟ گفت مردم منو انتخاب کردن. امام حسین گفت ایون ناس امرک علا نفسه. چرا امام حسین اصل رأی مردم رو نزد؟ چرا نزد؟ چون خود توی تو این جامعه جا افتاده. روز اول مردم یه حرف غلطی رو آوردن تو جامعه زدن. آقا این آقا رهبره. چرا؟ چون مردم قبولش دارن. خب اگه مردم قبولش داشتن که مهاجرین بعدن نمی آمدن موضع بگیرن بگن نه باید برسه به مهاجر، دیگه بحث نمی شد که بیایم دو تا امیر داشته باشیم. آخر دعوا این شد دیگه. آخه اینا با هم انصار با هم بحث میکردن، گفتن خب حالا ما که انتخاب کردیم رهبر اسلامیو، اگه مهاجر نپذیرفتن چی؟ دقت کنیم، اگه مهاجرین نپذیرفتن چی؟ گفتن که خب ما به اینا میگیم، دقت کنید، ما به اینا میگیم شما یه امیر انتخاب کنید، ما هم یه امیر انتخاب میکنیم، یعنی با هم بخوریم سهم هر کسی برای خودش. رفقا همین ادبیات به حضرت عباس تو دولت نهم و دهم، یازدهم و دوازدهم گفته شد. هم آقای احمدی نژاد گفت، هم آقای روحانی گفت. گفت به امریکا میریم سر میز مذاکره میگیم اگه نپذیرفت بهش میگیم بیایید مشارکت کنیم در قدرت، هم شما باشید هم ما باشیم. وقت ما تو همین هیئت وقتی داشتیم داد میزدیم فریاد میزدیم که این حرف غلطه، بعضی از بچه های هیئت هرچی خواستن گفتن، اصلا بعضی ها رفتن دیگه نیومدن هیئت.
مشارکت در قدرت، این حرف مشارکت در قدرت که الان تو گفتگوهای سیاسی زده شد تو فضای مذاکرات هسته‌ای و قبلش هم تو مذاکرات هسته‌ای باز تو سفر نیویورک آقای احمدی نژاد ایشون زد مشارکت در قدرت، و شما قدرتی در خاورمیانه، دقت کنید، شما قدرتی در خاورمیانه، ما نمیگیم نیستید، باشید، بس ما هم قدرتیم، ما میگیم ما هم به اندازه یه قدرت حساب کنید، با هم باشیم، با هم مدیریت کنیم خاورمیانه رو. این حرف صریح احمدی نژاد بود.
دومی هم همین حرف رو زد،
گفت بالاخره این دهکده کت خدایی داره، شما میگید کت خدایی داره، باشه میریم با کت خدا صحبت میکنیم، میگیم قواعد شما رو هم میپذیریم، بالاخره شما هم باشید ما هم هستیم.
راستی چرا این جاها به که میرسه حزب الله و غیر حزب الله با هم یکی میشن؟ چون صدر اسلام همین اتفاق افتاد، تازه خلیفه دوم اینجا بلند شد اعتراض کرد، گفت چی میگید آقایون انصار؟ یک کسی برگشت اینو گفت، وقتی که اونا اومدن رسیدن گفت چی میگی؟ دوتا حاکم باشه؟ عمر صریحا گفت، گفت نمیشه توی یه مملکت دوتا امیر باشه، راست هم میگه نمیشه، باید امیر امیر ما باشه. خب بس اینا چی؟ حالا ما یه کاری میکنیم، وزارت با شما تقسیم میکنیم با هم، مدیریت با ما، وزارت با شما، سهم خواهی. آدم وقتی نگاه میکنه صدر اسلام یاد ایام انتخابات خودمون میفته، میشینن تو جلسات این لیدرهای سیاسی با هم صحبت میکنن، این میگه آدم ما، اون میگه آدم ما، نه آخرش آخر دعوا میگن خب باشه پس فلانی باشه، فلانی باشه، ولی فلانی بشه معاون شاه، میگه باشه بس فلانی بشه معاون، معامله میکنه. ما رو باش فکر میکنیم اینا آدم های خیلی فهمیده ای هستن، نه بابا اینا داستان های کهنه و پوسیده صدر اسلامه، دعوای بین سعد ابن عباده و ابوبکر و عمر و اینهاست. خب این وسط علی کجاست؟ این وسط پیغمبر کجاست؟ این وسط عهدی که اینا بستن پای علی بمونن چی میشه؟ الان دعوا سر کیفیت رهبر، رهبر انتخاب کردن تموم شد رفت، بین خودشون تقسیم کردن تموم شد رفت، منافعشون اومد وسط، رهبر رو انتخاب کردن تموم شد رفت، تقسیم هم کردن پست ها و مسئولیت ها رو. خب علی ابن ابی طالب چی؟
چرا حضرت زهرا تنها موند؟
الان دیگه شما راحت جوابشو میتونید بدید، چون توی فرایند سیاسی همه به خواسته هاشون رسیدن، همه یه جایی پیدا کردن، سهمی پیدا کردن، خود دیگه چه نیازی به علی دارن؟
آقا خدا علی رو تعیین کرده.
ببین اگه خدا بود که کسی نمی اومد جمع شه ولی و امام تعیین کنه، که مهم اینه که همون اول بعد پیغمبر خدا رو گذاشت کنار، انصار
مدینه، انصار یعنی مدینه دیگه، مدینه انصار یعنی مدینه، انصار یعنی این همه جنگ، انصار یعنی کسی که به پیغمبر پناه داده.
اصلا تو نمیتونی تصور کنی حرف یعنی چی.
انصار یعنی کسی که مهاجرین رو جا داده، از نون شبش زده لشکر پیغمبر رو کمک کرده،
حالا به منافعش میخواد برسه. ببین استقامت در حق کجاست؟ من میدونی از چی میسوزم؟ از این میسوزم. چرا همه دارن، چرا همه موضوع دشمنی با امیرالمؤمنین رو میبرن روی دو سه نفر. چرا آخه چرا؟
چرا؟ شما فکر میکنید اونایی که میکوبن بر طبل فحاشیه به مقدسات اهل تسنن این داستانا رو نمیدونن؟ نمیدونن علی علیه السلام فرموده اولین ضربه رو انصار زدن، باب اونا باز کردن؟
چرا دشمنی با امیرالمؤمنین یعنی دشمنی به با ولایت رو خاص میکنن برای یه عده خاص؟ چرا نمیگن این جنایت رو امت اسلام انجام داد، این جنایت رو رزمندگان اسلام انجام دادن؟ این چرا؟ چون اگه خاص کردی بعد میتونی پروندهشون رو ببندی، بعد میتونی تو بعدن نقش سعد ابن عباده رو بازی کنی.
درست شد؟ میگه علی علیه السلام یه دشمن داشت، اونم فلانی بود فلانی بود فلانی بود، تموم شد. خب الان چی؟ الان بزن ولایت فقیه رو. چرا ولایت فقیه رو میزنی؟ میگه آقا مقبولیت عامه نداره. این که داره که. میگه آقا مقبولیت عامه داره.
خب حالا مقبولیت عامه داره مگه ایراده؟ اولش میگه مقبولیت عامه دیدی دیگه فضاهای مجازی چه خبره. میگه آقا این اصلا لایق نبوده، نگاه کن خودش داره میگه موقت بوده چه بوده، هی تیکه تیکه میکنن، بخششو میذارن بخششو نمیذارن.
خب اونایی که میدونن اینجوری نیست، بعد دوباره انتخابات شد، بعد تثبیت شد، قصه دیگه موقت نیست، اینا چی؟ اونا برمیگردن میگن نگاه کن مقبولیت عامه داره، این دعوت به خود کرده، ببین چجوری مردم رو فریب داده. عجب. هیچ کدوم نمیگن خدا باید انتخاب کند، ملاک جلب رضایت خداست. بفرمایید امروز ولی یه فقیه رو شما بهش حمله میکنید، کیو میخواید جاش بذارید؟ کی جلب رضایت خدا کرده اندازه او؟ کیو جاش میذارید؟ جفری آلورسون بدبخت بیچاره فلک زده ضد دین میاد یه مرده رو معرفی میکنه، او دیگه چقدر بدبخته، میگه برید سراغ محمد شیرازی، مرده کفن پوسون در الان معلوم نیست تو برزخ چه بلایی در سرش میاد، میگه اونو بکنید حسین. بیچاره جفری آلورسون، ما حسینمون زنده است، تو فکر میکنی حسین ابن علی مرده؟ فکر میکنی ما مرده پرستیم؟ ما حسینمون زنده است، اماممون باید حی باشه، حاضر باشه.
ارزش مقاومت حضرت زهرا توی این راه رو حالا فهمیدی چیه؟ مقاومت از با حضرت زهرا سلام الله علیها بلند میشه میره در خونه مهاجر همین انصار. نرو مادر نرو، اینا نامردن، انقدر میرم تا بلکه اینها قلبشون تکون بخوره. انقدر رفت آمد رفت آمد. توی برگه ای نوشت من صبح و شام میرفتم در خانه همین مهاجر و انصار، میگفتم بیایید فردا با علی، گفتن میایم فاطمه میایم، نمی اومدن. چرا فردا نمی اومدن؟ چرا به فاطمه گفتن میایم؟ چون نمیتونستن تو روی فاطمه بگن که علی حق نیست، نمیتونستن بگن، نمیتونستن منکر بشن.
خب چرا فردا نمی اومدن؟ چون خود اینها علی رو خانه نشین کردن، خود اینها حق رو به یکی دیگه دادن،
خود اینها حق رو به یکی دیگه دادن، خود اینها دادن. تو این جهت جفری آلورسون درست فکر میکنه که میگه من باید یه کاری بکنم. یعنی دانشگاه آریزونا آمریکا واحد مطالعات و تحقیقات استراتژیکش باید یه کاری کنه، مردم برن سراغ ولایت. تو صدر اسلام یه بار این کاری کردن، شد، الان هم میخوان تکرار کنه. حرف امروز آقا رو فهمیدی حالا یعنی چی؟ که گفت نسل سوم
از نسل اول من بیشتر بهش اعتماد دارم. نسل اول رفت لانه جاسوسی رو تسخیر کرد ولی بعدش پشیمون شد رفت سراغ امریکا یا باهاشون حرف زد گفت ما پشیمون شدیم معذرت بخواییم. بعضیشون کارو کردن. حالا دیگه با شماست برید در بیارید کیا رفتن صحبت کردن، کیا رفتن معذرت خواهی کردن، کیا پشیمون بودن.
شناختنش کاری نداره.
ولی نسل سوم وقتی رفت یه حرکتی انجام داد پاش وایساد خدا شاهده این نگاه آقا نگاه حقیه. صدق این ولی الله، صدق ولی الله، خدا وکیلی. چرا اینو میگی؟ به خدا قسم بحث رابطه و مذاکره با امریکا رو از نسل سومی ها خیلی کمترن نسبت به نسل اولی ها. ما نسل اولی مثلا یا نسل دومی. ارزش کار حضرت زهرا اینجا معلوم میشه. یعنی همه حزب اللهی های طرف، نه ضد انقلابا، همه حزب اللهی های طرف، فاطمه اطهر یه طرف، برگشتن گفتن سعد چون تو مقبولیت داری مردم ازت راضین حق امامت داری، پس حق خدا چی؟ پس انتخاب خدا چی؟ حضرت زهرا از اینکه صدمه دید غمی نداشت، به خدا غمی نداشت چون خیلی خالصن مخلصن داره برای خدا ضربه میخوره. چقدر براش لذت بخشه. فقط خدا. اسرع ما خنتم الله و رسوله فینا اهل البیت. چه زود به خدا خیانت کردید. تنها چرا نه ایست فاطمه اطهر پشت در و دیوار؟ وقتی همه ایستادن پشت در و دیوار دارن فریاد میزنن، چرا نیست؟ از چی بترسه حضرت زهرا؟ وقتی ایمان داره به این که حق داره میگه، چرا باید عقب نشینی کنه؟ ایستاد تا آتش در همه در رو فرا گرفت، ایستاد تا لگد به در اصابت کرد، ایستاد تا محسنش کشته شد، ایستاد که دیگه تاب ایستادن نداشت.